السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجك. خدمت خواهران و برادران معتکف سلام مجدد عرض میکنم. انشالله که خدا به احسن وجه عباداتتون و تلاشتون رو قبول بکنم، ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. بنده چون حالم خیلی مساعد نیست، سعی میکنم که این مقداری کمتر مسدده اوقات شریفتون بشم. یه روایتی از امیرالمؤمنین هست از کلمات قصار که اونو میخوام بخونم، متا قبلش یه مطالبی خدمتون عارض میشم. یه دعایی پیغمبر خدا دارن، دعا اقتصادیه، دعا اقتصادیه، دعا خیلی ویژه است. حضرت میفهمند که اللهم بارک لنا فی الخبز. نون میدونه که در عربی و فارسی معنی اقتصاده، مثلا تو فارسی هم میگه نون طرف رو بریدن، مثلا به فلانی نون رسوندن، اینا نون حلال، مثلا اینا به این معناست. فرمان اللهم بارک لنا فی الخبز، خدا تو نون به ما برکت بده. ولا تفرق بیننا و بین الخبز، خدا بین ما و نون جدایی نینداز. ولولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. اگر نون نباشه نه ما روزه میگیریم، نه نماز میخونیم و نه دیگر از عبادات اسلامی رو انجام میدیم و نه فرهنگ اسلامی داریم. این از اهمیت مسئله اقتصاده. حالا چرا اینجا دارم طرح میکنم میام. دشمنان اسلام هم، دشمنان انبیا هم، همه فشارشون رو در ناحیه اقتصادی خیلی وقتا می آوردن. حرفهای خودشون رو به این عنوان به کرسی می نشوندن. اون دعای حضرت موسی در سوره یونس هست که در حقیقت حکم نفرینیه. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. خدایا به اینها، به این فرعون و ملأ فرعون پول دادی، اینها دارن به همین وسیله از راه تو گمراه میکنن آدم ها رو. ربنا اطمس علی اموالهم، خدای مال رو از اینا بگیر و مال اینها رو نابود کن. اینم این بودشه، یعنی دشمنان هم با همین زمینه دارن فشار وارد میکنن. اذلال، بسیاری از اذلال های فرهنگی ما، من مدتی است به این جنبندی رسیدم که تا اطلاع ثانوی که ما بی خود اینقدر کار فرهنگی میکنیم، این مقدارم لازم نیه. یا به تعبیری بسیاری از سوراخ دعای کارهای فرهنگی رو ما گم کردیم. بسیاریش به مسائل اقتصادی مرتبطه. که طرف فرهنگ نداره، اشکال فرهنگی داره، به خاطر مشکلات اقتصادیه. ما در حاشیه اهواز، کسایی که حالا اونجا هستن ملاشیه رو حتما میشناسن دیگه، وهابیت خیلی رو داره بازی میکنه، یعنی اصلا حالت یارگیری پنهان نیست. مثلا شما اگر مثلا یه مجلس ختمی باشه، یا میبینید 50 نفر مثلا با دشتاشه کوتاه و سیبیلای تراشیده و ریشای بلند و چفیه قرمز، یعنی تیپ وهابیت، میبینید وارد میشن تو مجلس، یعنی کاملا رو بازی میکنن دیگه. من عید رفته بودم ملاشیه، تو اون خطه رفته بودم کلن. اونجا اگه کسی مشکل فاضلاب اونجا رو حل بکنه، مشکل وهابیت رو حل کرده، احتیاج به کار فرهنگی نداره. از این ابعاد استفاده میشه که میبینید کار مثل این بیماری های مثلا داخلی هست، مثلا نقص ایمنی داره، نقص ایمنی داره، بعد میزنه عوارض پوستی پیدا میکنه، بعد دکتر هی کرم بده. خب این که چیزی نیست که، این که فایده نداره هی کرم دادن. عوارض امسال آقا در همون پیام نوروزیشون فرمودن که بحث اقتصادی خیلی از ریشه های بحث فرهنگی ماست امروز. خب در اهمیت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و مردم و همه اینا، درست چه ربطی به ما داره؟ ربطش به ما این است که ببینید، چنانچه سیاست های اقتصاد و مقاومتی درست تبیین بشه، درست اعمال بشه، همه باور داشته باشن به این حرفا، انجام بدن، نتایج کوتاه مدتش به محرومین نمیرسه. یه بار دیگه این درست فهم بشه، آدمایی که مجری این داستانن درست فهم بکنن، بعد باور داشته باشن، بعد اجرا بکنن، مانعی هم سر اجراش نباشه، نتایج کوتاه مدتش به محرومین جامعه نمیرسه. اینجا اونجایی است که بیایید در این ماه مبارک رجب که فضائل زیاد بر این باره، بر این ماه، بر این اعتکاف شما، که سید ابن طاووس در اقبال میگه اصل فضیلت ماه رجب هم ماهی که یا من ارجوه لکل خیره، به خاطر مبعث پیغمبره، مبعث پیغمبر، مبعث پیغمبر روزی است که قله انسانیت رو یه نفر پرچمش رو زد به هر جد. این کوهنوردی که شد به سمت قله انسانیت، نفری که پرچم زد اونجا، پیغمبر پرچم رو زد. فضائل ماه رجب خیلیش به خاطر مبعث پیغمبره. در این ماهی که ماه مبعث پیغمبره، کمک به محرومین و مستضعفین امروز و زیر بال و پر اینها رو گرفتن جزء ضروریاته. تو این شهر، این مردم این شهر، اتفاقهایی داره میفته که کاش من قاسمیان نمیدونستم. آدم گاهی آقا نمیدونه، راحت تکلیفی هم نداره. وقتی که میدونه دیگه اصلا به هم میریزه. در یکی از این جاهایی که این اکیپای اعزامهای ما رفته بودن، رسیدن به یک دختر شهیدی. باز اینو کسی بر نداره الان بنیاد شهید موضع بگیره بگه آن حرف ضد انقلاب میزنه. دختر شهیدی تن فروشی میکرد به قیمت 16,000 تومان. گفتم آقا مگه تعرفه داره این چیز؟ 16,000 تومان چرا؟ گفت به خاطر یه قوطی شیر خشک بچه‌م. اگه امیر المؤمنین امروز بود میگفتش که اگر این خبر رو کسی میشنود و بمیرد و دق کند ملامتی به این آدم نیست. این اتفاق داره میفته. کتاب تاریخ ما اینجوری بود. بعدن این عکس رو برداشتن. صفحه اولش بالای صفحه کاخ سعدآباد بود، پایین صفحه حلبی آباد. بعد تبیین شده بود که انقلاب اومده که این حلبی آبادا رو جمع بکنه. امروز در منطقه حوزه ما که منطقه 19 تو خلازیر 83 تا خانوار زیر زمین دارن زندگی میکنن، یعنی زمین رو کندن و بنر کار کردن روش، رو سقفش میذارن، سقفش بنر قابل دیدنه. یه چیزی از حلبی آباد بدتر. این چیز هم کم نیست. ما ورق نزدیم شهر رو، همین شهری که درش زندگی کردیم و زندگی میکنیم ورق نمیزنیم ببینیم چه اتفاقی، چه فاجعه هایی، چه آسیب های اجتماعی. و متاسفانه این دشمن لعنتی هم به هر مناسبتی ما رو درگیر کارهای سیاسی کرده. یه بار باید راجع به 88 حرف بزنیم، یه بار راجع به انتخابات، یه بار راجع به برجام، یه بار راجع به فرجام، یه بار راجع به هنگام، یه بار راجع به فلان، یه بار راجع به این. یعنی اصلا ما فتیله پیچ این بحث سیاسی شدیم خودمون. من خودم دارم عرض میکنم از یه مسائلی که آقا رأی اسلام شهر در این انتخابات اومد پایین، پایین تر. این زنگ خطره. رأی اسلام شهر اومد پایین، یعنی فقرا و محرومین اگر ناامید بشن این انقلاب در ذات خودش به بنبست میرسه. ذات خودش کمک به ولی نعمتان و محرومین و مستضعفین فلسفه های حاکمیته. خب بازم حاج آقا چه ارتباطی به ما داره؟ ارتباط داره. یکی میگفتش که هر کاری که بخوان تو مملکت انجام ندن میان نتیجه به عزم ملی داره. خب راست میگن، راست میگفت. نتیجه به عزمهای ملی هم نداره خیلی وقتا، مگر خیلی کار بزرگ باشه. بذارید یه نمونهشو بگم. اخیراً خودم رفته بودم بازدید، یه مشکلی در بهسی 30 و چند سال بود که بچه هایی که به صورت یتیم به دنیا میان یتیمن، یتیم های بی پدر مادر، یتیم طباطبایی. این یعنی تون بعضی هاشون هستن که اینا معلولیت های جسمی هم دارن، مثلا دست نداره، پا نداره اینا. بعد اینها رو چون هزینه های زیاد بودن میفرستادن در بخش معلولیت های ذهنی که اونجا ردیف داره، چون یعنی اینا قاطی اونا. احتیاج به عزم ملی نداشت. یه آدم با وجدان بچه یه آفتاباد پیدا شد، فقیر خودش رفت اینا رو شناسایی کرد، همه اینا رو جمع کرد به نام آقای اصلانی. اینا رو جمع کرد، الان خود بهزیستی میدونه همچین بچه های تولید بشه آقای اصلانی. خیر جمع کرد، این ور کرد، اون ور کرد، همه اینا رو جمع کرد. یتیم خونه هایی داره، من رفتم دیدم، اینا رو جمع کرد. احتیاج به عزم ملی هم نداره. اگر عزم ملی باشه که کولاک میکنه، مردم پای خودشون از فعالیت اجتماعی دارن میکشن بیرون. بله یه چیزایی رو باید قوانین رو درست بکنن، اونا واقعا باید قانونگذاران و مسئولین و فلان قوانین رو درست کنن که ما 700 هزار تا دانشجوی غیر بومی در تهران نداشته باشیم، که یکی از خوابگاه های دانشگاه خوب ما مواد روحانش به ما میگه یکی از مشکلات جدی ما اینجا مشروبات الکلی و مواد مخدر و لواته. واجا چی کار کنیم؟ گفت 5 تا ساقی فقط تو یه خوابگاه داریم، 5 تا ساقی تو یه خوابگاه. یه چیزایی باید از بالا درست بشه، باید از بالا درست بشه. وظیفه مهاجرت رو ما نباید حل کنیم، به ما هم ارتباطی نداره، نمیتونیم هم علالقاده این چیز رو حل کنیم. ولی مردم اونجوری که بین سال 57 تا 59 تو میدون بودن که کسی نمیگه این زمان چی بود، میگن آقا انقلاب شد بعد جنگ شد. نخیر، انقلاب شد بعدش جنگ نشد، انقلاب شد یه مدتی مردم داشتن چیکار میکردن، این مردم که بعد جنگ شد مردم برگردن همون کارا رو بکنن، مردم عزم بکنن محرم سفر به پا میکنن با یه عالمه هزینه، با یه عالمه فعالیت، این به شرط اینکه خودشون عزم کنن. به امیرالمومنین گفتن یه نفر از گرسنگی مرد، امیرالمومنین گفتن که همه کسایی که شاهد گرسنگی او بودن اونا مسئولن، باید دیه‌شو بدن. حالا آیا ما مسئول نیستیم که تو شهری داریم زندگی میکنیم که چیزهایی هست که اصلا آدم باورش نمیشه همچین اتفاقاتی داره میفته تو شهر؟ محرومیت هایی هست که باورمون نمیشه که اگر کمک بکنیم لرسول الله اثر، پیغمبر از همه خوشحالتر میشه به تعبیر روایت، و اگر پیغمبر از شما کیف کنه ببینید چی میشه. این جنجال های سیاسی رو قدری فتیلش رو تنظیم بکنیم، من به نظرم میاد خود دشمن اصلا حال میکنه از این که ما تو این فضاها مشغول باشیم. یه خورد برسیم به اوضاع مردم، هر کی دوروبرش تو محلش خودش باور کنه، نمیدونی چه کار فرهنگی. در یکی از اعزامایی که داشتیم به این خونه، این فقرهایی که شناسایی شدن 71,000 تا، طرف اومد خودش گفت، گفتش آجا من به خانومم گفتم این حاج آقا خالیبند هم هست تا حدی، اینجوری هم نیست که. بعد که رفتیم و برگشتیم و فلان اینا، میگفت دیگه حرف ما با خانوم راجب پرده و مبل و اینا نی، راجب ایناست، راجب اینا. این خودش کار فرهنگی هم هست، کار فرهنگی برای خودتون هم هست. به یک جوشی خروشی اردو جهادی، کسایی که اردو جهادی اینا رو برید کمک بدید به محروم، ببینید شما پس فردا مدیران این مملکتید. آقا فرمودن، گفتن که یه جاهایی رو شما میبینید که نمیبینن دیگران، برای مهمه اینو شما باید برید ببینید. برید کمک بدید به محروم، زیر بال قضیه رو بگیرید، خیر جمع کنید، پول جمع کنید، کار بکنید. این سطح کفشو لااقل ما میتونیم پوشش بدیم. حالا تا بحث مطالبات و قانونگذاری ها و فلان فرآیند اینجوری که باور بکنید میشه به لحاظ اقتصاد مقاومتی، بچه شما ذهن دارید، فکر دارید. در همین اهوازی که رفته بودیم در منطقه اروند، یه بنده خدای نشسته بود فکر کرده بود، اینجا رو شناسایی کرده بود، طرح قاز داده بود اونجا، میگفت تو این برکه ها و انهار اینجا و تالاب ها قاز خیلی خوب رشد میکنه. یه طرح اقتصادی داده بود که جوجه قاز 8,000 تومانی بعد از یه سال تبدیل میشه قاز 70,000 تومانی تو همون تالاب ها و تو همون چیزا اینا. خب بیشینید اونجا میگفتیم آقا همچی کاری تا حالا کردیم؟ گفتن نه، ولی کار جدیدی بود. خب بیشینید فکر بکنید، خودتون جماعتهایی از شما بسیج تو این حوزه فکر بکنه، بسیج خودشو فقط نیرو مقاومت ندونه، تو این حوزه ها فکر کنه چجوری به مردم خدمت کنه، مردم شهر خدمت کنه، چجوری بسیج مستضعفین باشه واقعا. چون فکر کنه کارگروه بذاره یه منطقه، یه روستای، یه منطقه روستایی، یه استان، یه چیزی بگیره دستش. برگردیم به اون سال، اون سال 57 تا 59، این سال خیلی طلایی بود. اونجاها بود که جهاد سازندگی ها راه افتاد که الان شده مرحوم زنده یاد جهاد سازندگی، دیگه زدن پکوندنش و تبدیل به کار وزارت خونه ایش کردن، اصلا رفت یه چیز دیگه شد. این بحث اقتصادی، اینو من مدت هاست به این جنبندی استم دارم این برمار میگم. بحث های اجتماعی مسئولش ماییم، مسئولش انجیوهان، مسئولش آخوندان، مسئولش شمایی. باید راه بیافتیم تو شهر با یک برنامه‌ریزی منسجم، منظم، قرارگاهی جدی. اینها نه احتیاج به عزم آنچنانی ملی نمیدونم فلان اینا هم داره، اینا هم نداره. ما یه محاسبه‌ای کرده بودیم، دیدیم اگر یه عزم‌های توی جاهای شکل بگیره، تو یه سری از مردم شکل بگیره، باور می‌کنید دو ساله این اتفاق میتونه بیفته. مسئله آسیب‌های اجتماعی تهران رو با درصد بسیار بالایی میشه حل کرد. دو ساله احتیاج به برنامه‌ریزی 15 ساله و 20 ساله و 100 ساله و اینا هم نداره. اینا به شرط اینکه یه همت جدی. اینجوری نگاه نکن که معتاد، این معتادا رو بگیرن آره اعدام کنن. او تو این معتادا فارغ التحصیل شریف بنده خدا تو این کارتون خوابا فکر میکنه اینا، من تا نرفته بودم، ندیده بودم، باشون برخورد نکرده بودم، نمیدونستم. خیلی آدم حسابی توشون هست. اداره یه دلیل به اعتیاد کشیده شده و کشیده شده و بالاخره کشیده شده رفته شده کارتون خواب. بزنیم جرشون بدیم اعدامشون کنیم، این که نشد کار. که اگه تونستی احیا کنی این آدم رو، اشتغال ایجاد برش بکنیم و بعدش اونو برگردونیم به جامعه، این احیاه، این درسته. اینا کارهای وظیفه ماست. جالبه این کارها رو تو دنیا انجیوها انجام میدن، انجیوها انجام میدن. ماها خیلی تنبل شدیم تو اینجور کارها، باید برگردیم. این یه دغدغه اولی. بعدش هم این میگن عمل عمل حرف تا دلتون بخواد میشه زد. اینم یکی از مشکلات ماست. مشکل همش یه جمعیتی درست بکنیم، یه سری کارهای فکری بکنیم، که برنامه‌ریزی بکنیم، که مثلا از این چیزا، این کارا، موقعی که پاش به عمل میفته، چون که عمل پوست آدمو میکنه، پوست آدمو عمل کردن میکنه، به این جاها که میرسیم عمل نمیکنیم، یا شروع میکنیم ول میکنیم. شروع کردن کار بسیار ساده، ادامه دادن کارها بسیار سخته. تو معنویت، تو معنویت هم اینجوریه. الان فکر میکنی اعتکاف گرفتن کار سختیه؟ نه، یکی از ساده ترین کارها رو دارید میکنید. التماس دعا داریم ما، ولی این یکی از ساده ترین کاراست واقعا. عرض میکنم اگه کسی تونست، مرد میخواد که بتونه این حالات و روحیات و این فضاها رو بتونه برای خودش ادامه بده، تداوم اینه پوست میکنه. و اینه شروع کردن، طرف میگه چه ترک احتیاط کاری نداره، من خودم 16 بار تا حالا ترک احتیاط کردم. این نه کاری نداره که، تداوم، هیچی مثل تداوم نیست. و روحیات و اون حالات رو حفظ کردن و اینه شروع کردنه. یه روایتی از خیلی زیباست، ویژه است، از حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی میگوید که اگه به من بگی، اگه از مردم بپرسید که مهمترین قسمت یک بنا کجاست، میان پیش، فونداسیونش. اگر از، ولی من اینو نمیگم، میگن فماذا تقول یا روح الله، شما چی میگید؟ میگن من میگم که آخرین سنگی که بنا میذاره و کارو تموم میکنه، یعنی کارو تموم میکنه. آخرین سنگی که بنا میذاره اون یعنی تموم شد. ما گرفتار سندروم کارهای 90-99 درصدیم. کارها رو شروع میکنیم، خسته میشیم، به همدیگه مصابره نداریم، به قول قرآن اصبرو و صابرو و رابطو که در روایات زیلش دقت بکنید، یعنی اصبرو صبر کنید، صابرو مصابره کنید، همدیگه رو به همدیگه نیرو بدید و رابطو و مرابطه بکنید با رؤساتون و ائمتون. یعنی هی خطو از اونجا بگیر، هی حرفو گوش کن، هی خودتو روش بده چه کار من باید بکنم، اینو هی ببر بالا، بفهم داری چه کار میکنی و بعد اینم مصابره کن با دیگران، هی با هم دیگه دعوت به تحمل مشاق. در حقیقت کارهای سخت اینجوریه. امام صادق به مفضل گفتن که ما در کوفه چقدر یار داریم؟ گفت 50,000 تا. کاش 25 نفر بودن، 25 نفری که هم حرف منو درست میفهمیدن و هم میتونستن اجرا کنن حرف منو. 25 نفر اگه اینجوری بود میارزه 50,000 نفر. اینم میشه عمل که امیدوارم عزیزانی که این اعتکاف رو شروع کردن، این معنویت رو شروع کردن، انشالله با یه جدیتی اینم حالا بالاخره افتان و خیزان و بالا و پایین، ولی این فضاها رو در ارتباط با هم دیگه نگه دارن. یه صلواتی به احمد بفرمید. من این کلام امیرالمؤمنین رو میخونم و ترجمه میکنم و یه توضیح مختصر. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام 349 قصار نهج البلاغه. من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. کسی که نگاه به عیوب خودش میکنه از عیوب دیگران منصرف میشه. کسی که خودش رو خیلی نگاه میکنه انقدر وقت نمیکنه به این گیر بده و اون گیر بده، این فلان جوری میکنه اون فلان جوری میکنه، خیلی وقتا اصلا تیکارم نمیفهمه. اصلا با من بودن. این به خودش مشغوله. در روایت داریم که کسی که هی میگه هلک الناس، اینا داغونن، اونا داغونن، اینا فهو اهلکهم، خودش از همه داغونتره. یه خورده به خودمون توجه بکنیم، به خودمون که توجه بکنیم این مقدار به عیوب مردم کار نداریم. ضمن این که من به طلبه‌های خودم یه موقعی میگفتم و میگویم این رو، میگم که یه آیه‌ای هست در مورد پیغمبر، این آدم دلش قنج میره وقتی پیغمبر اینجوریه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسولی اومده برای شما، ویژگیش این است که نه نسبت به مؤمنین و مؤمنین آخرش میگه، نسبت به توده انسان ها اینجوریه، خار تو پای شما بره تو چش رسول الله میره، اینقدر بال داره میزنه، حریص علیکم بر هدایت شما داره هرس میزنه. اینجوری پیغمبر، بله نسبت به مؤمنین خب خیلی ویژه است دیگه، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این حالتی که گاهی اوقات ما بچه حزب اللهی ها داریم که ها رعایت نمی کنید، به همین مود آویزونت میکنن تو جهنم، پدرت در میان، دلم خونک میشه. هایسا این به درد، من به طلبامون میگم این به درد طلبگی نمیخوره، این روحیه به درد طلبگی نمیخوره. یه موقعی از دست موسی چوپون بود، یه گوسفندی در رفت هی موسا بود و این بود و بالاخره یه جای گیرش آورد، بغلش کرد، اینو عرق خوشو پاک کرد، عرق این گوسفنده رو پاک کرد، گفتش بابا ما رو به زحمت انداختی، خودتو داغون میکنی، خودت اسیر گرگ میشی اینجوری تک تنها. اینو تو بغلش داشت فشار میداد اینا رو میگفت، خدا به جبرئیل گفتش که این باب پیغمبریه، این کلن به درد پیغمبری میخور با این رویش. کسی که دلش میتپه برای دیگران، برای هدایت دیگران، همون جوری که برای هدایت فرزند خودش جوری دلش میتپه، برای دیگران هدایت، برای هدایت دیگران هم دلش میتپه، این راست کار ایمان، راست کار پیغمبری، راست کار طلبگیه. من نظر فی عیب نفسهی، اون موقع اینجوری با عیوب مردم که برن انشالله گل بگن خدا اینا رو سرنگون کنه و همینجوری به خاک سیاه بشونتشون، من خیالم راحت شه. حالا اونور میبینیم کسی به بچه خودش این کار رو نمی کنه. و من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، کسی که به رزق خدا راضیست که خدا این رزق رو براش تعیین کرده. به یه نفر گفتم که اخیراً گفت کارکاسبی به هم ریخته، گفتم کارکاسبی چطوره؟ گفت الحمدلله رزقمون و مرگمون به دست خداست و به دست خوب کسیه. دیدم اینقدر این حرف این به من چسبید، گفت رزقمون و مرگمون به دست خداست، خدا بوده اینا رو خودم حل میکنم و رزقمون اینا به دست خوب کسیه. تو خیلی هم همچین لازم مالی بگیم حالا وضعش توب بوده این حرف زده، اینجوری نبود. کسی که به رزق خدا رضایت بده بابت چیزی که از دستش تو دنیا داره میره به این محزون نمیشه، به این محزون نمیشه. حالا به خصوص که این مقدار آدم انسان باورش بشه که این مدت کم هم هست. و من دخل مداخل از سوء اتهم، کسی که داخل در جایگاه های سوء بشه متهم میشه. یه موقع پیغمبر واسه دادن با عمهشون سر چهار را داشتن صحبت میگن، یکی از اعصاب رد شد بودن بیان این عمم نگوان، من با یه خانمی دارم صحبت میکنم اینجوری، خب بازتر داشتن صحبت میکردن طرف میبینه. یعنی اینی که خودشون رو در مداخل سو وارد نمیکنن، انسان خودش رو در مداخل سو وارد بکنه متهم میشه به عهده خودش. بعد یه دومینوی رو میگن، این دومینو یعنی یه سلسله چیزهایی که این بیفته اون میفته بعدش اون میفته بعدش اون میفته. این دومینو با زبون راه میفته در این روایت. این آیه آیه فوق‌العاده است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم، حرف محکم بزنید، محکم حرف بزنید، خدا اعمالتون رو اصلاح میکنه، همه اعمالتون رو اصلاح میکنه. در این روایت دارد و من کثر کلامه کثر خطأه، کسی که کلامش زیاد میشه خطایش زیاد میشه. انسان حرف خوب زیاد نداره بزنه، وقتی که هی از اینور به اونور خبر میبره، هی فوروارد میکنه، هی تو تلگرام میذاره، هی از اینور اونور میکنه، خب این کثر خطأه. خب انسان مگه چقدر حرف حسابی داره بزنه، چقدر خبر راست داره بزنه؟ اگر فکر میکنید این روزنامه خبر راست دارن میزنن، ذهی خیال باطل، فرق نداره این طرف اون طرف، لاغلش یه گوشه خبر رو میبرن اقلش. خب هی چیزای روزنامه رو میخونه، فوروارد میکنه، شنیدی فلان، بیا اینا کلیپ فلان، این حرفمون، این چی بوده، چه بخشایی زده شده با این کارهای در حقیقت تقطیعایی که توی این نرم افزاره انجام میدن. با کلام خود من یه موقع یه رفیقی این کارو کرد، انقدر جالب شده برای خودم، به خودم نشون داد. اصلا کلامات من از این ور و اون ور و اون ور و اون ور یه جوری در حقیقت کنار هم چید که من یه جمله‌ای گفتم که اصلا اون جمله رو من نگفتم، اینی از این ورانور کلام منو به هم چسبوند. حتی یه ا مثلا اینجا مثلا یه ا رو برداشته بود از مثلا یه جایی مثلا برداشته بود اینو گذاشته بود بعد اونو گذاشته بود این حرفو گذاشته بود مثلا یه چیزی درست کرد یعنی من نگفته بودم مثلا. با این نرم افزارا و با این چیزا مگه اصلا کسی دیگه اعتماد میکنه به این خبر و اون خبر و اینها؟ حالا به من کثر کلامه و کثر خطأه، به من کثر خطأه و قل حیاءه، کسی که خطاش زیاد میشه حیاش کم میشه. آدم زیاد از چراغ قرمز رد بشه کلا خیشتنداریش میاد پایین دیگه، کلا بیخیال میشه، یعنی اون حالت عفتش از بین میره، حالت حیاش از بین میره. حالا این حیا در مسائل اخلاقی هم خیلی جدیه، به خصوص شما جوونا خیلی هم بیشتر باش در ارتباطید، که بعضی هم میگن میان آقا چیکار کنیم، آقا چیکار بکنیم، آقا این مونیتوره چی تو بردار بذار یه جایی به یه سمت بذار بقیه هم ببینن. راهش اینه، یکی از راه های حیای جمعیه، وقتی که هی به سمت خودته این وریه بچه‌م، خود شما که می‌دونید فیلتر شکنه و فلان اینا همه چیزا رو کشف کرده تقریبا. یعنی اینجوری نیست که بگه آقا مثلا مملکت فیلتر کرده اینا رو مثلا. خب اینا که شما می‌دونید دیگه که اینا کش شلغم می‌مونه این کارا، یعنی به راحتی میشه از اینا رد شد و فلان. خب این صحنه رو نگاه کردن بچه مؤمن، بچه مذهبی این صحنه رو نگاه نمی‌کنه. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا يا الذين غضوا ابصارهم عن محرم، چشماتو فرو بنه به این چیزها، انقدر خیره خیره نگاه نکن. این چیزا متاسفانه زیاد شده، دشمنم با تمام قوا داره کار میکنه، از این ورم خب هیجانات زیاده. دقت بکنید، مراقبت بکنید، شیطان در آیات مربوط به خلقت آدم آیات فراوانی تو سوره طه، تو سوره اعراف اینها وجود داره که راه ورودی شیطان رو همین بحثای جنسی میدونه. این آخرش هم میگه خصوصه همون جوری که ابویکم من الجنته که اونا رو اخراج کرد، اخراجتون نکنه که ینزع عنهما لباسهما، لباس از تنشون کند لباس شما رو از تنتون نکنه. شیطان از این مدخل ورودی جدیشه، اینو بدونید. اگر میبینید با این حجم دشمن داره کار میکنه، معلومه که میگیره این دشمنیش. این ملکه خیشتنداری رو اگر نمیتونیم در خودمون تنهایی حفظ بکنیم، لاقل کمک بگیریم از دیگران که با همت دیگران این ملکه در ما حفظ بشه. اینو سعی بکن که تو این فضاها میخوای بلی برخط تو اینترنت نشید، یعنی مونیتورشو برگردون طرف جمع، مونیتور برگردون طرف جمع، موقع رو تو اینترنت موقع رود نمیشه در هر جایی که دلت خواست بری. مشکل خیلی عمومی شده، خیلی. حالا این حیا که ریشه مسائل دینی هم هست، حالا اصلا خود ملکه خیشتنداری، عفت میدونید یک ملکه خیشتنداریه، فقط تو مسائل جنسی نیست. شما در خود مسائل انفاق و اینا چی داره؟ در مسائل انفاق داره که خلاصه یحسم و اون جاهل و اغنیاء من التعفف. بعضی از این خلاصه فقرا رو میبینی که آدم از بس که عفت داره آدم فکر میکنه اغنیاه. عفت اینجا به معنی عفت جنسی نیست، عفت به معنی یک ملکه خیشتنداریه. و من کثر خطأه قل حیاءه، و من قل حیاءه قل ورعه، تقواش میاد پایین. و من قل ورعه مات قلبه، قلبش میمیره. و من مات قلبه دخل النار. و من نظر فی عیوب الناس فانکرها، اگر کسی نگاه بکنه تو عیوب دیگران انکار بکنه و اونها رو زشت بدونه، ثم رضیه حال نفسهی، بعد برای خودش راضی بشه همچین عیبی رو به همچین عیبی، نه اینکه کار بکنه رو خودش داره این عیبو میخواد از خود وجود خوش بکنه، نه دیگه راضیه عیب ما اینه و تو دیگران وقتی هست داره انکار میکنه و منکر میدونه اینها، فذالکل احمق و بعینه، این خود احمقه، این دیگه آدم خود احمق میشه، این آدمی که اینجوریه نسبت به عیوب دیگران. و من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، کسی که ذکر مرگ توش بالاست بالاست، این از دنیا به یه یسیری راضی میشه. ذکر مرگ، یاد مرگ برای جوون هاست، برای پیرمردا فقط نیست. الان من دارم فکر میکنم، من فکر میکنم که آقا من چند سال پیش دانشجو بودم؟ 25 سال پیش. یعنی شما خیلیاتون به دنیا نیومده بودید. بعد که نگاه میکنم انگار همین دیروز بود که اینجا میومدیم مسجد، اینجا فلان نماز میخوندیم، دانشجو بودیم دعا میخوند بین دو نماز، همین کارهای دانشجویی انجام میدادیم. واقعا اینجوری ها، اگه اینجوریه بقیهش هم همینجوریه، بقیهش هم همینجوریه. اینو زنده باید کرد که انسان بالاخره با بالا پایینش هر چی که باشه میمیره. اینو تو خودتون باید زنده نگه دارید، قیامت رو یه جوری زنده نگه دارید. حضرت پیغمبر وقتی که ذکر قیامت میشد و ذکر قیامت میکردن، در روایت داره تحمار رو وجنتاه کنه منذر و جیشن، صورتشون گل مینداخت، انگار دارن میان یه لشکر جراری داره حمله میکنه. اینجوری بودن نسبتشون به قیامت. در قرآن خدا پیغمبرا رو میگه ما اینجوری خالص میکردیم، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما با یاد اونور پیغمبرا رو خالص میکردیم. از اون ور وقتی میخواد بگه یه عده میرن جهنم، میگه لهم عذاب شدیدون به ما نسو یوم الحساب، به واسطه اینی که یوم الحساب یادشون میره اینجوری میشه. و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فی ما یعنی، کسی که عمل حرفش از عملش در بیاد قل کلامه، کلامش کم میشه مگه در چیزهایی به درد بخور. من باب رد و صدر علی العجوز، در انتها برمیگردیم به همون بحث اول، این روایت از امیرالمؤمنین میخونیم. اگر کسی واقعا اینجوریه، به شرط اینکه قبول بکنید، من کفارات ذنوب العظام، از کفارات گناه های گنده تو آدم، اگه من گناه های خیلی گنده انجام دادم، از زمره کفارات این گناه ها چیه؟ ای گفتید اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروب، به فریاد فریاد رسی کسی برسه، گره از گره کسی که به کارش گرهی افتاده گرهی از اون باز بکنه، این از کفارات گناهان بزرگ ماست. من کفارات ذنوب العظام اغاثت الملهوف و تنفیس عن المکروب، داشتن حج انجام میدادن، حج واجب انجام میدادن، طرف میاد به امام میگه، امام طواف رو ول میکنن، میگن چرا طواف رو، طواف و وسط طواف این، میگه این کار مهمتره، برم این کار رو انجام بدم، گرفتاری این بابا رو حل بکنم اول، بعد میام طواف رو ادامه میدم. اینجوریه حل. اگر تو بسیاری از عبادات قطره چکونی خدا بهتون چیز بده، در حل کار مظلوم خدا شیرفلکه رو میکنه، شیرفلکه رو میکنه. لذا این عباداتی که دارید میکنید تکمیل بکنید به کار دیگری و رسیدگی به حال و روز دیگران.